شکست سکوت تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
دسته انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی طالبان از ترامپ در انتخابات 3 نوامبر در آمریکا را رد کرد و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
با پلیس کابل دستور داده شده که در برابر مجرمان باقی از اسلحه کار گیرد. پس از آن که طالبان حمایت خود را از رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات اعلان کردند، یک مسئول دسته انتخاباتی ترامپ این حمایت را رد کرد. ملاله یوسفزایی برنده جایزه نوبل میگوید 130 میلیون دختر در جهان از رفتن به مکتب محرومند و انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد. مشروع اخبار. وزارت داخله به پلیس کابل دستور داده که در برابر مجرمان باقی از اسلحه کار گیرند. این دستور از سوی مسعود اندرابی سرپرست وزیر داخله در حال صادر می شود که موارد ناامنی در پایتخت در این اواخر افزایش یافته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که رهنمودهای مشخص به پلیس داده شده است.
با پلیس دستور داد که با مجرمین با تمامی عوامل ناامنی برخورد جدی کنند و با مجرمینی که بغاوت میکنند و ناایستادگی میکنند علیهشان سلاح استفاده کنند و حق فیره دارند و تو سرکوبشان کنند. این دستور واضح وزیر امور داخله به منصوبین پلیس بود.
در این اواخر یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی زیر هشتگ کابل امن نیست برای انداخته شد و مردم خواستار تدابیر امنیتی بیشتر شدند. پس از آن که طالبان حمایت خود را از رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات آینده اعلام کردند، یک مسئول دسته انتخاباتی ترامپ این حمایت طالبان را به شدت رد کرد. تیم مورتاگ رئیس ارتباطات دسته انتخاباتی ترامپ این حمایت طالبان را به شدت رد کرد و گفت طالبان باید بدانند که آمریکا به هر وسیله از منافع خود حفاظت می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه در گفتگو با سی بی اس نیوز گفته بود آنها از انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر آمریکا حمایت می‌کنند. به گفته مجاهد هنگامی که آگاه شدند دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شده نگران شدند، اما حالا طوری به نظر می رسد که وضعیت صحی او بهبود یافته است. ملاله یوسفزایی برنده جایزه نوبل می گوید 130 میلیون دختر در جهان از رفتن به مکتب محرومند و امکان دارد 20 میلیون دیگر به علت شیوع کرونا نتوانند به مکتب بروند. او این سخن را به مناسبت روز جهانی دختران خردسال که امروز است به رادیو آزادی گفت. او گفت که آرزو دارد امکانات تعلیم و آموزش به هر دختر در افغانستان و منطقه فراهم شود.
د کال په هر ورځ باندې د جینکو تعلیم
او آموزش دختران چنان که امروز روی آن تاکید می شود در هر روز سال مهم است. پس باید به تلاش های خود ادامه دهیم و من می خواهم هر دختر منطقه از حق آموزش بهره مند شود.
د سیمه کې هر یو جنې د تعلیم ورکړي شي.
روز جهانی دختران خردسال از 8 سال به این سو در برخی کشورهای جهان تجلیل می شود. انتخابات در تاجیکستان جریان دارد. انتظار می رود این انتخابات دوره ریاست جمهوری امام علی رحمان را برای 7 سال دیگر تمدید کند. مقامات می گویند بیش از 20% رای دهندگان در 3 ساعت نخست بعد از گشایش مراکز رای دهی رای دادند. امام علی رحمان اقتدارگرا که از 28 سال در قدرت است، 4 دوره ریاست جمهوری پیهم را برنده شده است. هیچ یکی از انتخابات گذشته در تاجیکستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه پنداشته نشده. شده است. انتخابات امروز در حال برگزار می شود که شیوع کرونا مشکلات اقتصادی تاجیکستان را عمیق‌تر ساخته و صدها هزار کارگر تاجیکستانی مهاجر و علت نبود شغل و کار در روسیه نمی توانند به این کشور برگردند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در هند امروز از مرز 7 میلیون تن گذشت. وزارت صحت هند میگوید تنها امروز 75 هزار مورد تازه این ویروس ثبت شده که شمار مبتلایان به 7 میلیون و 5 هزار تن رسید. هرچند بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در جهان تا هنوز در آمریکا ثبت شده، اما هند خود را به آمریکا نزدیکتر ساخته است. ایالات متحده 7 میلیون و 67 هزار واقعه مثبت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. درباره هند گفته می شود که شاید شمار واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از آماری باشد که تاکنون اعلام شده است. و در نتیجه برخورد ریل با یک بس در تایلند حداقل 17 نفر جان باختند. مقام‌ها در بنکاک پایتخت تایلند می گویند سانحه امروز در ولایت چوچیونگ رخ داده است. در این رویداد همچنان 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها بس حداقل 60 سرنشین داشت که روانه یک مراسم مذهبی بودایان در جنوب تایلند بود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه دسته انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پشتیبانی طالبان است. ترامپ در انتخابات 3 نوامبر در آمریکا را رد کرد.
توافقنامه دوحه دو طرف را نسبت به آینده تعامل دچار روابط جدی کرده.
گزارش مفصل درباره تاثیرگذاری انتخابات آمریکا بر گفتگوهای صلح افغانستان هم داریم. امروز 11 اکتبر برابر است با روز جهانی کودک دختر.
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده و دختر خودم بپسنده اردش یک برابر باشد.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه دارد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. واکنش دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ به حمایت طالبان است. ترامپ در انتخابات 3 نوامبر در آمریکا. تیم مورتاک رئیس ارتباطات دسته انتخاباتی ترامپ حمایت طالبان را رد کرده و گفته که طالبان باید بدانند آمریکا به هر وسیله منافعش را مسئول نگه می‌دارد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر از کابل.
سخنگوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در واکنش به پشتیبانی گروه طالبان از آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که رئیس جمهوری همواره از منافع ایالات متحده حفاظت می‌کند. تیم مورتو سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته که آنها پشتیبانی طالبان را رد می کنند و این گروه باید بداند که برای رئیس جمهوری منافع آمریکا ارزش دارد و برای حفظ آن از هر راه ممکن تلاش می کند. سی بی اس نیوز گزارش داده که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که آنها امیدوار هستند که دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو پیروز شود و حضور نظامی آمریکا در افغانستان را به پایان برساند. سی بی اس همچنین به نقل از یک مقام دیگر طالبان که از او نام گرفته نشده گفته که وقتی از مبتلا شدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بیماری کووید 19 آگاهی یافتیم نگران شدیم، اما حالا به نظر می رسد که او بهتر شده است. در گزارش آمده است که طالبان به خاطر مشتاق پیروزی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آمریکا هستند که او می‌خواهد پس از 19 سال جنگ سربازان آن کشور را از افغانستان بیرون کند. یکی از مقام‌های طالبان به سی بی اس گفته است که احتمالاً دونالد ترامپ برای جهان یک آدم مضحک باشد، اما او برای طالبان یک شخص هوشیار و عاقل است. در همین حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل با اشاره به این موضوع میگوید که پس از توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در قطر یک نوع تعامل میان دو طرف شکل گرفته است.
توافقنامه دوحه دو طرف را نسبت به آینده تعامل دچار روابط جدی کرده. بنابراین واکنش طالبا میتونه از این زاویه قابل تحلیل باشه. در این زمان فراموش نکنیم که اداره آقای ترامپ به طالبا امتیازهای کلان را اعطا کرده و به صورت غیر رسمی امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام تازه امروز گفته که سی بی اس نیوز گفته های او را نادرست تعبیر کرده و آنچه که نوشته است چنین چیزی در مصاحبه با سی بی اس گفته نشده است. توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان در ماه فوریه سال جاری به امضا رسید و امریکا گفته که بر اساس این توافقنامه تا بهار سال 2021 میلادی سربازان خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. در حال حاضر کمتر از 5000 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا تاکید کرده که این تعداد نیز در اوایل سال آینده به 2500 تن کاهش خواهد یافت. در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ماه گذشته در دیدار با عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دوحه تاکید کرده که قرار است نظامیان امریکایی تا ماه اپریل یا می سال 2021 به گونه کامل افغانستان را ترک کنند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در برگه تویترش چند روز پیش نوشت که او می خواهد تا کریسمس نیروهای امریکایی از افغانستان به کشورشان برگردند. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از این موضع آقای ترامپ گفت که خروج نظامیان امریکایی پیش از تامین صلح در افغانستان بر اوضاع این کشور اثرگذار خواهد بود.
شنیدید که دسته انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پشتیبانی طالبان از ترامپ در انتخابات 3 نوامبر در امریکا را رد کرده. انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفتگوهای جاری صلح افغانستان را چگونه رقم خواهد زد؟ در این باره در گزارش مفصل پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، یک سوال اساسی این است که این انتخابات بر روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر چقدر اثر خواهد گذاشت. دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر با هم رقابت میکنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تاثیر انتخابات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان به تازگی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در دهلی نو گفت:
امریکا که انتخابات به طول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا بر افغانستان باندې.
انتخابات امریکا بر تمام جهان به خصوص بر افغانستان تأثیر دارد، اما موقف های هر دو طرف درباره سیاست افغانستان با هم نزدیک است، اما با آن هم پس از انتخابات وضعیت دیگری خواهد بود. اگر اداره موجود هم باقی بماند و اگر اداره دیگر انتخاب شود، وضعیت نو و تازه خواهد بود. شک نیست که حتما یک تفاوت مشاهده خواهد شد.
یکی از تفاوت‌ها را نیلوفر سخی، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی در امریکا این گونه توضیح می‌دهد:
زیادتر داخل کنگرس به یقین هستند که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک وعده انتخاباتی آقای ترامپ بود و پروسه صلح یک پروگرامی است یا یک پروژه است برای رسیدن همان وعده. همان وعده انتخاباتی که آقای ترامپ و هواداران خود کرده. به این خاطر یک دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیدن نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها زیادتر مخالفین امی پروسه هستند و یک دید مثبت در قبال پروسه و نتایج از این پروسه ندارند.
از سوی دیگر عارف سحر، استاد و محقق در یکی از پانتونهای بریتانیا، به این باور است که انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیر مستقیم بر تلاش‌های صلح در افغانستان دارد.
بدلیل اینکه مسئله صلح افغانستان از بعد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حقیقت امر تقلیل پیدا می‌کند و متزلزل می‌شود و به یک امر نسبتاً کوچک و زودگذر انتخاباتی تبدیل میشه.
مایکل کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن است.
از دید او ترامپ و بایدن در بحث افغانستان دیدگاه یکسان دارند. کوگلمن گفت هر دو از روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنند. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا هم با کوگلمن موافق است. او به این باور است که جو بایدن هنوز موقف روشن در قبال افغانستان اتخاذ نکرده، اما از دید او موقف های ترامپ و بایدن در مورد افغانستان از هم تفاوت ندارد.
چون حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو به این باور است که یک تعداد از اساکرشان باید در افغانستان باشه برای مبارزه با تروریسم و نگه داشتن پایگاه برای رقابت منطقه‌ای مثلا با چین، روسیه و ایران.
رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. آن هم به شرط آن که وعده طالبان به مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. 3 سال پیش ترامپ چیز دیگر گفته بود. او هنگام اعلام استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور را بسته بر شرایط خوانده بود. اما رفته رفته ترامپ بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید ورزید و گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان سالانه 50 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. آسی میگوید که دموکرات ها و بخصوص بایدن بر سر برنامه خروج و موافقت نامه امریکا و طالبان ملاحظات دارند و میخواهند که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. او در مورد دیدگاه رئیس جمهور ترامپ اما به این باور است.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان یک اولویت است و عجله دارد. و از اونا مهم نیست که در افغانستان پس از خروج از اونا چی اتفاق میفته. بنان یعنی فرق کلیست، اما در کلیات و سر اصول خروج از افغانستان هر دو دموکرات ها و جمهوری خواه یک اجماع دارند.
روند مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تأخیر در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر رسما افتتاح شد. گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری هنوز به توافق نرسیدند. در داخل افغانستان اما از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان چندان کاسته نشده. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها خواستار کاهش خشونت شدند، اما طالبان تاکنون از برقراری آتش بس سرتاسری خودداری کردند. حال بسیاری ها منتظرند که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ماه نوامبر در افغانستان آتش بس برقرار خواهد شد یا اینکه جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برایتان درباره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
وزارت مالی افغانستان برای اولین بار همه رئیسان گمرک‌های کشور را از طریق رقابت آزاد استخدام می‌کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت وزارت مالی تلاش می‌کند فرایند استخدام آنها شفاف و مبتنی بر شایسته سالاری باشد.
مالی وزارت که طول بستون که عوایدی و غیر عوایدی آزاد رقابت دارد و تو و کسان روشی و بلده چه ور کسان روشی هر طوب چه شرایط و برابر کستن یا کولیشی چه در موارد و بنده خبال دست خواستی ور.
با گفته مقام های وزارت مالیه پست رئیسان گمرک های کابل، قندهار، ننگرهار، خوست، نیمروز، فرا، آقینه و هرات امروز برای رقابت متقاضیان اعلام شده است. این در حال است که پیش از این ادعاهای فساد در روند استخدام مسئولان گمرک ها بارها مطرح شده و حتی گفته شده بود که پست ریاست بر گمرک ها فروخته می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری میزان برداشت انگور به 980 هزار تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت افغانستان سالانه از این بابت 177 میلیون دلار عواید به دست می آورد. آقای رستمی میگوید سال گذشته میزان حاصلات انگور به 870 هزار تن رسیده بود. هرات، پروان، قندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، قندوز، پکتیا و پکتیکا از جمله ولایات هستند که حاصلات انگور در آنجاها افزایش یافته و به خاطر تولید و بسته‌بندی آن برای هزاران تن زمینه کاری مساعد شده است. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 89 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
1:20 پس از چاش به وقت افغانستان است. رادیو صدی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. مردم در تاجیکستان امروز به پای صندوق‌های رای رفتن و رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هنوز ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا محمد وفا رضازاده، مسئول بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از طریق خط مستقیم تلفن با ما هست. آقای رضازاده سلام، حضور مردم در مرکزهای رای‌دهی چقدر پررنگ است؟
بله، انتخابات و رای‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ساعت 6 صبح امروز آغاز شد و این لحظه ها ادامه دارد و قرار است که تا ساعت 8 شام یا بیگاه ادامه کند. و طوری که خبرنگاران ما از نقطه های رای‌دهی مشاهده کردند، در ساعت های اولیه حضور مردم پررنگ نبود، اما به هر حال حضور مردم مشاهده می شد و کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد هر 3 ساعت نتیجه ها و حضور مردم را اعلان کرد. و در ساعت 12 به وقت محلی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد که 2 میلیون حدود 300 هزار نفر یا حدود 45% افراد واجد شرایط رای در این انتخابات شرکت کردند. و بر اساس قانون های انتخابات تاجیکستان در صورت شرکت 51% همین افراد واجد شرایط رای، انتخابات برگزار شده اعلان می شود. و فکر می کنم که تا ساعت های دیگر، ساعت 3 قرار است که دوری سوم نتایج یا شرکت مردم اعلان شود و فکر کنم که یعنی که انتخابات برگزار شده اعلان می شود. بله،
تشکر. در کنار رئیس جمهور امام علی رحمان، چند نامزد دیگر در انتخابات رقابت میکنند؟
بله، برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری روز 11 اکتبر در تاجیکستان 5 نامزد ثبت نام کردند و این نامزدها هم رهبران احزاب سیاسی هستند که آقای رحمان برای بار 5 در انتخابات شرکت میکند و همچنین نامزد دیگر با نام عبدالحلیم غفارزاده که اون از حزب سوسیالیست است و اون باری سوم. اما رهبران حزب کمونیست، رهبر حزب کمونیست میراج عبداللهیوف و رهبر حزب کشاورزی رستم لطیفزاده و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی رحمزاده رستم برای بار اول در این انتخابات اشتراک میکنند. و البته در فضا و محافل سیاسی تاجیکستان گفته می شود که این افراد رو به حکومت هستند و اما رهبران این احزاب این ادعا را رد میکنند و حتی بعضی اونها امیدوار هستند که در این انتخابات پیروز میشوند.
با تشکر از شما. یک سوال دیگر، انتظار می رود که امام علی رحمان برای یک دوره دیگر انتخاب شود و برنده انتخابات امروز اعلام شود. شانس بله. دیگر نامزدان چرا کم است؟ همین که شما گفتین بیشترشان طرفدار حکومت هستند.
از تجربه هایی که ما در تاجیکستان داریم، دیگر برنده این انتخابات معلوم است. حالا فقط موضوع وقت است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی این رای ها را چگونه تقسیم میکنند که به آقای رحمان از 80% بالا رای اختصاص میدهد و یا کم، و الا یعنی پیروز قطعی این انتخابات تقریبا معلوم است.
با تشکر از شما محمد وفا رضازاده، مسئول بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دوشنبه با رادیو آزادی به طور مستقیم درباره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
11 اکتبر برابر است با روز جهانی کودک دختر. از این روز حکومت‌ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان تجلیل می‌کنند. در افغانستان هم بسیاری از حامیان حقوق دختران و زنان از این روز بزرگداشت می‌کنند. این روز امسال در حال فرا رسیده که توجه به فرزندان دختر در جامعه سنتی افغانستان در مقایسه با گذشته تغییرات قابل توجه رونما شده. شاید مهمترین تغییر در این زمینه حمایت گسترده از آموزش دختران و افزایش احترام به حقوق مدنی و بشری آنها باشد. با این هم تا هنوز چالش‌های بزرگ فرارای دختران وجود دارد. نسیم شفق در این مورد گزارش تهیه کرده.
با آنکه کودکان دختر در افغانستان هنوز هم از حقوق خود به گونه لازم برخوردار نیستند، اما در مقایسه با گذشته توجه به حقوق آنها افزایش یافته است. میرویس افغان 62 ساله در کابل میگوید در گذشته بسیاری از پدران در روز ازدواج دختران خود خوشحال نبودند و کسی به آنها تبریک نمی گفت، اما حالا وضعیت تغییر کرده است.
14 اولاد دارم، 4 بچه است و 2 دختر است. با این دختر ها رسی شده والا صاحب کسی تبریک گفت است خوشحال شدم. از بچه کله شاید دختر است جمع دود داشته باشیم. در دختر باید تاثیر شود که با دخترها که باید یاد درد بخورن.
در سال 2012 میلادی سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی کودکان دختر نامگذاری کرد و این روز همواره با برگزاری نشست‌ها در کشورهای گوناگون بزرگداشت می‌شود. هدف از نامگذاری این روز پشتیبانی از دسترسی بهتر کودکان دختر به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج اجباری و زیر سن است. گیتای 25 ساله در کابل میگوید که خانواده‌ها باید برای کودکان پسر و دختر به گونه یکسان زمینه آموزش و دسترسی به حقوقشان را فراهم کنند.
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده و دختر خودم بپسنده هر دوش یک برابر باشه. بچهش قدر به سطح بلند میرسه و رئیس و مدیر و دکتر بشه، باید دخترم به اندازه بشه.
اما در این حال کودکان به ویژه کودکان دختر در بخشای گوناگون افغانستان دیده می شوند که حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند. حتی شمار قابل توجهی از والدین با نامگذاری تبعیض‌آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نام‌های دخترانه بسگل، بسما، بسبیبی، خاتیما و خاتمه در فرهنگ دخترستیز سنتی جامعه بیانگر چنین دیدگاهی است. والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد کودک دختر در خانواده خود بیان می‌کنند. کودکان دختر در جامعه سنتی نیز با انواع چالش‌های اجتماعی مواجه هستند. در حال حاضر صدها هزار کودک دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. حتی شمار قابل توجهی از آنها مشغول کارهای شاقه هستند. شماری از آنها هم ممکن است قربانی ازدواج اجباری و زیر سن شوند. فرزانه 10 ساله نیز همه روزه از صبح تا شام مصروف کار در جاده‌های شهر کابل است.
8 بجه میایم یا 9 بجه میایم، اینجا صافی میکنم یا 100 جم کنم، یا که 100 جم میکنم، اونجا میرم نان جم میکنم، میرم به آشپزخانه میبرم.
در این حال برخی از مادران به ویژه در روستاها به دلیل به دنیا آوردن فرزندان دختر با تهدید، خشونت و فشار روانی خانواده شوهر روبرو میشوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این بی‌سوادی، فقر و سطح پایین آگاهی از حقوق انسانی و قوانین را از عوامل مهم زمینه‌ساز خشونت علیه کودکان به ویژه کودکان دختر خوانده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزارت داخله به پلیس کابل دستور داده که در برابر مجرمان باغی از اسلحه کار گیرند. مسئولان امنیت ملی در هلمند ادعا می کنند که در نتیجه حملات هوایی و زمینی 21 تن از طالبان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکمت الله کوچه‌ای قماندان امنیه زابل می گوید 43 تن از زندانیان طالبان در ولسوالی شاجوی توسط نیروهای افغان رها ساخته شدند، از جمله 30 نفر عسکر و متباقی افراد ملکی می باشند. مسئولان محلی پروان می گویند در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولایت یک سرباز پلیس جان باخته و یک افسر پلیس زخمی شده است. پس از آن که طالبان حمایت خود را از رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده اعلام کردند، یک مسئول دسته انتخاباتی او این حمایت طالبان را به شدت رد کرد. ملاله یوسفزایی برنده جایزه نوبل میگوید 130 میلیون دختر در جهان از رفتن به مکتب محرومند و امکان دارد 20 میلیون دیگر به علت شیوع کرونا نتوانند به مکتب بروند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد و شمار موارد مثبت ویروس کرونا در هند امروز از مرز 7 میلیون تن گذشت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. حال برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان از نگرانی پیوستن پلیس محلی در گروه های جرمی مواد مخدر خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
دو لابراتوار تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار تخریب کردید. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است عملیات خاصی که به تاریخ 15 میزان توسط پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار اجرا شد. در جریان آن دو لابراتوار تولید هیروین از بین برده شد. 40 کیلوگرم چرس، 20 کیلوگرم تریاک و مقدار زیاد مواد کیمیاوی که از آن در تولید هیروین استفاده می شد از محل به دست آمده است. در یک عملیات دیگر که در ولسوالی دربابا بر یک منزل مسکونی اجرا شد، نیز 61 کیلوگرم هیروین به دست پلیس افتاد. در دو عملیات جداگانه در ولایات پروان و پنجشیر بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شد. محمد منصور اونابی سخنگوی والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت پنجشیر با اجرای عملیات در مرکز این ولایت 13 کیلوگرم چرس را که قرار بود توسط یک موتر به بیرون از این ولایت قاچاق شود ضبط کرد. در یک عملیات دیگر که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان اجرا شد، 41 کیلوگرم تریاک که در یک موتر جاسازی شده و به کابل قاچاق میشد توسط پلیس کشف شد. دو تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 30 تن قاچاقبر محکوم به مجازات کرد. این 30 تن به شمول یک شهروند پاکستان که در پیوند به هفته قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند، از سوی محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی از 10 تا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. خالد ناهید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت از نزد این افراد به طور مجموعی 225 کیلوگرم هیروئین، 17 کیلوگرم مورفین و 20 کیلوگرم تریاک به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. پس از منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، نگرانی از پیوستن برخی آنان به گروه‌های جرمی مواد مخدر وجود دارد.
پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار ادغام بسازیم.
در یک گزارش درباره یک خانواده آگاه می‌شویم که پس از استفاده 20 سال از مواد مخدر، حالا مواد مخدر را ترک کردند.
مردم هم خیلی احترامش می‌کنن، مردم دیگه گفته کنه لپش خشسه.
شفخانه پینجا بستر تداوی معتادین اطفال و زنان را برایتان معرفی میکنیم.
تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل صورت میگیرد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که اکرم به کدام پیشه جدید رو میآورد.
باره بابا توی قوار خطاستی، من گفتمت که من را چارش نشانت میتم.
اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی پیوستن پلیس محلی به گروه‌های جرمی مواد مخدر آغاز می‌کنیم. برنامه منحل سازی تشکیلات پلیس محلی نگرانی‌های را در رابطه با آینده افراد شامل در این تشکیلات به وجود آورده است. یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که برخی از افراد و قماندانان این گروه در انجام جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر و شراب دست داشتند. این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، افراد شامل در آن با گروه‌های جرمی و شبکه‌های قاچاق یکجا خواهند شد. اعضای پلیس جرگه از حکومت می‌خواهند تا با یک طرح جامعین تشکیلات را منحل و یا مدغم سازد و نگذارد که افراد شامل در پلیس محلی مورد استفاده شبکه‌های جرمی قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان که تازه نشر شده، منحل‌سازی تشکیلات پلیس محلی را یک پروسه پرچالش می‌خواند. در این گزارش به نقل از مصاحبه شوندگان آمده که برخی از قماندانان پلیس محلی در کنار رقابت‌های محلی در قاچاق مواد مخدر و جرایم نیز دست دارند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن این تشکیلات افراد آن به گروه‌های جرمی خواهند پیوست. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید نگرانی و تهدید در رابطه با فعالیت‌های آینده افراد شامل در پلیس محلی وجود ندارد، زیرا این تشکیلات از روی یک برنامه منحل خواهد شد.
ما نگرانی موضوع به این دلیل نیستیم که اینها تعهد لازم را برای حفاظت و دفاع از وطن داشتن و دارن، اما تدابیر ما ای است که با یک تشکیل استاندارد، با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار را ادغام بسازیم و قطعا که موثریت خوبی را خواهد داشت.
به اساس برنامه وزارت داخله افغانستان، از میان 18,000 سرباز پلیس محلی، آن عده سربازانی که بالاتر از 44 سال سن دارند، با امتیازات مالی ترخیص خواهند شد. تعداد از آنان در صفوف پلیس ملی و شمار هم در تشکیلات اردوی محلی مدغم می شوند. ارزیابی‌های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد هرچند پلیس محلی از تصرف مناطق توسط طالبان جلوگیری کردند، اما در فعالیت‌های جرمی نیز نقش داشتند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات آن، افراد مسلح این گروه توسط شبکه‌های جرمی جذب خواهند شد. محمد خالد مومن، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت پلیس محلی به دلیل درگیر بودن مستقیم با طالبان با تهدید روبرو اند، از همین رو باید شامل تشکیلات نیروهای مسلح شوند.
محلی پلیس و محل که پاسه
پلیس محلی در محلات فعالیت کردند و در آنجا در برابر طالبان جنگیدند و حتما میان آنان دشمنی وجود دارد. اگر آنان سلاحشان را تسلیم کنند و بیکار شوند، مجبورند فردا به مواد مخدر رو بیاورند و یا با صف طالبان یکجا شوند. خواست ما از دولت این است که پیش از منحل شدن باید در صف اردو و یا خیزش‌های مردمی جابجا شوند.
پلیس محلی حدود 10 سال قبل در افغانستان تشکیل شد و تعداد آنان به 18,000 تن می رسد. این نیروها در مناطق ناامن در 31 ولایت افغانستان مستقرند و پروسه انحلال آنان در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده و در 3 ماه اجرا خواهد شد.
در گزارش همکار ما مرسلی نرسلا شنیدیم که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی این نگرانی وجود دارد که شمار از آنها به گروه های جرمی مواد مخدر یکجا شوند. حالا در باره اعضای یک خانواده آگاه می شویم که پس از 20 سال استفاده مواد مخدر آن را ترک کردند. اعضای یک خانواده در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان پس از 20 سال استفاده از مواد مخدر اکنون صحتیاب شده و در مراحل برگشت به زندگی عادی قرار دارند. در این 20 سال بزرگان این خانواده به دلیل نشست، کار و زندگی به فرزندانشان به دور مانده و پسران و دختران آنان نیست که به دنیا آمدن به مواد مخدر معتاد شده بودند و به دلیل اعتیاد از رفتن به مکتب محروم شدند. این گزارش را همکار ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان فرستاده که همکار ما خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
سلیمان شاه 45 ساله، پدر و سرپرست یک خانواده در قریه بشار ولسوالی شغنان ولایت بدخشان است. خانواده ای که تا همین چند قبل تمامی اعضای آن به مواد مخدر معتاد بودند. سلیمان شاه به رادیو آزادی میگوید 20 سال پیش او و همسرش زربیبی به مواد مخدر معتاد شدند و آهسته آهسته دخترشان که در آن زمان 2 ساله بود نیز معتاد شد.
20 سال شده که ما معتاد بودیم. اما هم زن ما هم دختر ما 3 نفر دیگه زمین دار بودیم در باشور ایتو زمین های زیاف بود که کلش فروختیم در این کاچاق در فودر بعدم باز این فضل خدا 3 سال شده که ما بس کردیم.
نزدیکان سلیمان شاه میگویند قبل از اعتیاد به مواد مخدر وضعیت اقتصادی خانواده آنان خیلی خوب بود و از خانواده‌های پولدار منطقه بودند، اما در این 20 سال تمام دار و ندارشان را صرف خرید مواد مخدر کردند. زربیبی همسر سلیمان شاه که هنوز نیز درد زمان اعتیاد را در وجودش احساس می‌کند میگوید اکنون نان خوردنشان را ندارند.
من متوجه شدم بود دخترم هم شدم تو دیگه زندگی ما خراب شده بیخه پودر خوب بد است نه؟ پودر بس کردیم اما تو 3 سال بس کردیم بود اما تو روزگار تیر کردیم بیکار
باز نان کودکاتون از کجا میکنیم؟
از خانه پدر.
زیان‌های اعتیاد به مواد مخدر فراتر از یک نسل شیرازه این خانواده را از هم پاشیده و آینده فرزندانشان را به باد داده است. گلبیبی 21 ساله دختر سلیمان شاه که تا صنف 6 مکتب رفته است به دلیل اعتیاد مادر و پدر از نعمت تعلیم و تربیت محروم شده و اکنون که آنان صحتیاب شدند میخواهد به مکتب برگردد.
وقتی که پدر و مادرم معتاد شدن من خورد بودم، در وقت قدیم دوا و چیزا نبودن، باز به من دادن که بگیر خوب میشه، باز من یکش شدم، حالا از دولت میخوام که پس در مکتب من شروع میکنم.
اعضای این خانواده که با سپری کردن 20 سال اعتیاد و با بستری شدن در شفاخانه تداوی معتادان اکنون صحتیاب شدند با وضعیت بد اقتصادی و فقر روبرواند. فدا محمد باشنده ولسوالی شغنان میگوید سلیمان شاه هنگام اعتیاد به مواد مخدر سبب آزار و اذیت مردم میشد، اما حال با ترک اعتیاد بار دیگر مورد اعتماد مردم قرار گرفته است.
در منطقه شغنان مردم عیده سیازو بازا بود، ولی به فضل خدا این باز کلگیست. مردم هم خیلی تیرامش میکنم، مردم دیگر گفته کنه لپش خشسته تشویقش کسن که باید دیگر نشوه که کار پس بامید دسته.
بر علاوه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 3 مرکز دیگر تداوی معتادان مواد مخدر در ولسوالی های بهارک، اشکاشم و شغنان فعالیت دارد و در مراحل مختلف معتادان را تداوی می کند. اما به گفته مسئولان این شفاخانه ها اکثریت معتادان پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو می آورند. رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا مرکز پنجابستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را برایتان معرفی میکنیم. مسئولان مرکز پنجابستر زنان و اطفال معتاد میگویند که معتادین زن را از محلات پرتجمع شهر کابل جهت تداوی جمع‌آوری و به این مرکز انتقال میدهند و به آن عده معتادین زودتر رسیدگی میکنند که در وضعیت بد صحی به سر میبرند. اینکه این مرکز پنجابستر با استفاده از کدام شیوه معتادین زن و اطفال را تداوی میکنند، آیا زنان و اطفال معتاد را یکجا تداوی میکنند یا خیر، و کدام برنامه ها را پس از تداوی برای معتادین ارائه میکنند، در این باره من فرید علیمی با دکتر هما منصوری رئیس این مرکز مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات صحی را برای معتادین زن و اطفال ارائه میکنند.
اول ما وقتی که در ساحات مختلف شهر کابل میریم، آگاهی میدیم برای مریضا. وقتی که آگاهی دادیم، پیدا میکنیم کدام مریض معتاد است. وقتی که پیدا شد مریض، باز امروی مریض گپ میزنیم، او مریض تشویق میکنیم و این تشویق کردن مریض کار ساده نیست. از یک هفته، دو هفته الی تا سه ماه هم میتونیم که یک مریض ما امرش کار کنیم تا که مریض آماده شود. وقتی که مریض آماده میشه به بستر، بازی را منتظر میمانیم که اگر مثلا بستر ما خالی باشه، اون مریض یا زنگ میزنیم یا میریم از ساحه میاریم به مرکز میریم و همی خدمات برایشان اجرا میکنیم.
عمدتاً مراجعین شما کیا هستن؟
مراجعین ما هم ساحات مختلف شهر کابل ما به منازل میریم و هم فامیلایشان اینا را میارن، یا یکان وقت پلیس بر ما میارن و همچنان از اطراف هم امکانش هست که بر ما بیایه، فامیلا ما به تماس هستیم، از اطراف هم بر ما مریض میاد.
آیا شما در محلاتی که معتادین تجمع میکنن مثل پل سوخته و محلات دیگه هم به این محلات شما میرین معتادین بی سرپناهی که خانم‌ها باشن اونجا استفاده کنن مواد مخدر، اونها را جمع‌آوری کنین به مرکز بیارین؟
بله، چرا نمیریم. یعنی نواحی که محل تجمع معتادین است، مثلا پل سوخته، سرای شمالی، تپه نادرخان یا یکان جای دیگه می باشن، ما میریم با این مریضا را که کوشش نهایی خود میکنیم که چون مریضای بی سرپناه هستن که به مرکز بیاریم.
زمانی که یک معتاد داخل مرکز شما میشه، چی برنامه برای زینا در ظرف 45 روزی که در اینجا میباشن شما برشان دارین؟
برنامه هایی که در این شفاخانه در این مرکز وجود داره، وقتی که داخل میشن، اول مرحله زهر زدایی است که با سه تداوی عرضی او را ما کم میسازیم، همین مشکلاتشان را حل میسازیم. بعد از او مرحله بهبودی از اینا است که در مرحله بهبودی مثلا بر از اینا تعلیمات مختلفه برشان ده هست، بخش های تعلیمات روانی، تعلیمات اجتماعی، مسائل صحی، مسائل روانشناسی و ای که مشاورین است کم رئیس اینا کار میکنن و اونا را مشوره میتن تا یا راهی درست را اینا پیدا بکنن.
این مرکز پنجابستر از نامش پیداست که زنا و اطفال در این مرکز تداوی میشن. اطفال هم در اینجا با مادرها یک جای تداوی میشن و یکی جداگانه اینا تداوی میشن؟
اطفال با مادر میباشه، اما بخش خدمات و کارهایی که بر اطفال میشه جداگانه است و برای کلانها علایده است. اطفال امرای مادر میباشن، اما خدماتی که میشه بر اطفال علایده خدمات میشه، بر مادر علایده.
چی خدمات برای اطفال میتین؟
اینه میتر که مثلا برای کلان هست، اول مرحله دیتاکس میباشه یا مرحله زهر زدایی است، بعد از او بهبودی است. در مرحله بهبودی خدمات مختلفه برای زینا، بعضی کتاب ها، بعضی مسائل، مثلا رسامی، درس های مختلفه به حساب درس دری، ریاضی، مثلا رسامی، مثلا ساختن کاردستی، کتاب های مختلفه، بخش روانی برای زینا تدریس میشه، لکچرهای صحی برای زینا داده میشه و از هر چیز آگاه میشن که بتونن در محیط بیرون دوباره به قسم نرمال اینا دراین.
زمانی که یک معتاد رخصت میشه از مرکز، شما برش چی برنامه های بعدی دارین که اونا تعقیب شوند، دوباره به مواد مخدر اینا رو نیاورن و برشان آگاهی های داده میشه یا نمیشه؟ شما تعقیبش میکنید؟
بله، 100% وقتی که مریض 45 روز شیر میشه یا برنامه فالوآپ یا تعقیب دارن که این مریض ها تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل یا از طریق تلفنی صورت میگیره و برنامه های بر از اینا باز هم مثلا انگیزه برشان میدیم، مثلا بر از اینا بعض درس ها و تعلیمات بر از اینا میدیم که بتونن که از مواد مخدر دور باشن.
50 بستر که شما فعلا دارین، آیا این ظرفیت دان کفایت میکنه یا نمیکنه؟
بله، کفایت میکنه و ما کوشش میکنیم که در وقتی که جمع‌آوری مریض، اکثرا معتادینی که بی سرپناه هست به اونا اولویت میدیم، به خاطر از اینکه اونا مشکل جای دارن، مشکل از اینکه اونا را کس حمایت نمیکنه، اگر مشکل دارن به اون خاطر اولویت اونا میدیم تا فعلا خو بر ما خوب است کمک میتونیم.
و در لیست منتظرین شما گفتین که بله، شمار از معتادینی که شما تشویق میکنین به خاطر تداوی در لیست منتظرین میباشن، آیا شما در این لیست هم افراد دارین که به خاطر تداوی اونا آماده باشن اما منتظر ازی هستن که بستر خالی شود و برن داخل بستر؟
تو نشده، اکثرا ما وقتی که مریض رخصت میکنیم باز ما پیشبین کار خود هستیم که مریض داریم اونا را بیاریم. تو نشده که رد کرده باشیم، ما چون زن هستیم ایره نمیتونیم مریض رد کنیم، به خاطر که زن هستیم، زن درک میکنه. تا مریض رخصت میشه و ما آماده میسازیم، منتظر میباشن، همین مریض رخصت شه ما اونا را میاریم به شفاخانه و ما ضرورت برش داریم که مشکلش حل شود.
برخورد خانواده از اینا با مریضان معتاد چگونه است؟ آیا همکاری با اینا صورت میگیرن، اینا رو تشویق میکنن به خاطر ترک مواد مخدر؟
یا مربوط از این هست که مثلا ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم و اونا را امرایشان کار میکنیم که اونا اوقدر بعضشان آگاهی دارن، کمک میکنن، حمایت میکنن مریضا را، بعضشان آگاهی کامل ندارن. باز وقتی که امرایشان کار میکنیم، ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم، همیشه گپ میزنیم، امرایشان کار میکنیم، اونایی که بفهمن باز میتونن تا اندازه حمایت کنن، اما از نظر مریضایی که حمایت شون تداویشان موثر است، اما وقتی که حمایت فامیلی نباشه اکثرا تداویشان ناقص هست.
مصاحبه دکتر هما منصوری را در ارتباط به مرکز 50 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را شنیدیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکرم مصروف تجارت است و از این طریق پول بیشتر به دست می آورد. به همین ترتیب نظیر دوست خود را به این تجارت تشویق می کند. ولی زمانی که نظیر به این کاروار شروع می کند، به زودی از سوی پلیس دستگیر می شود. این که نظیر به کدام کاروار رو آورده و چرا پلیس او را دستگیر می کند، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا اکرم، یک پولی خو قرض بتید و تو خمار خمار هستم که تا اینجا به جان کنی آمده.
یارا لالا نظیر، تو هم عجب آدم استی، به اندازه موی سرت قرض دار استی و تو دیگه قرضم میخوایی. تو اول خو مو قرض سابقه را بتی، یک پولی دیگه هم باز خواد دادمت.
چقدر گشنه هستی بابا، من خو نمیگریزم. اون وقتا یادت رفت که دانتا کچ کچ میکدی و سری رو این ما کیف میکدی؟
او قصای سابقه را باندگه، بیا رای لالای تا بگی، باز مزه خواد کدی مزه.
کدام را؟ زود بگو که تو خمار خمار هستم، کل جانم درد میکنه.
بیا مزه مانتت میکنم، چند پوری پودر از ساقیا بگی، هرچقی که تو روزانه مصرف میکنی او را مصرف کو، باقیش سر دیگه عملیان بفروش، خوب فایده داره، مامه میکنم.
گامش که دیگه فایده نیست، بیخی خودکشی است. تو چشم نداری؟ نمیبینی که پلیس پشت قاچاق براستین برزدن هر روز میگیرشان؟ یارا مر از زمین شروعی چر بیخی تیر. همین غریبی را قبول دارم، ناک ما را در دان بلا ننداز.
یارا نظیر بچهش بسیار آدم ترسوستی، او دیگه ای که اقلام ازت کنش کده. تو کدام وقت پولیس دیدی که کدام عملی را گرفته باشه و در زندان انداخته باشه؟ پولیس در این روی سرک گروه عملی ها را نمیبینه؟
این کار یا زوراور میکنه یا کدام دیوانه. من نه زوراور هستم نه دیوانه. ما گزاره خودم میکنیم و که حکومت هیچ کار نداریم بیادر.
یار نظیر بچهش بسیار ساده استی. در بین قملیات تو را کی میشناسه که تو پودر میفروشی؟ کالا و گب زدن کل عملیات خو یک رقم است. کل ساقی ها دمی لباس عملیات پودر میفروشن.
حالا من را خو کل اگی میشناسن که عملی هستم. عملی ها سر من اعتبار خود کردن که من ساقی هستم. اگه کس ازم نخرید باز چی کنم؟ ای خو گندنه نیست که ما با صدای بلند بگویم که تازه گندنه نلغه گندنه بخرید. وا وا قسمت خورا پیش بیاید.
یار نظیر و چش بسیار خوب اکت میکنی. اگه در فیلم کار میکدی آلی بیخی شاروخان بودی. شاروخان که صدای گندنه و آلا را یاد داری، چرا گندنه نمیبروشی؟
راست میگم دیگه، تو را به خدای کار همی قاسان است. عملیات تو خبر شون که من پودر مفروشم. هر عملی ساقی خود داره و از امو میخره.
باره بابا توی قوار خطاستی. ما گفتمت که من را و چارش نشانت میتم.
خوخی زاره که نشان میتی، ای را برم بگو که ما چطور مردم خبر کنم که من پودر مفروشم.
دقیقش نباش، ده تا عملی اندیوالم است. ما برشان میگم که بعد از این از تو پودر بخرن. امی روز ده پوری که بفروشی نان در روغن چرب است. خیر و خلاص.
یارا اگر راز بگویم ما از امی پولیس یاد میترسم.
بره بابا، تو هم میخوای شهید شوی و هم خوزی، کم خطر خوب باید قبول کنی نه؟
خو سهیز بره که بره.
برو بخیر که برم پیشو.
کسی کدام پوری موری نداره؟ از صوف و تره دلب نزدیم، سخت خمار هستم خدا راستی.
بیا بادار اینجا بیا. یک پوری چی که ده پوری قربان سرت.
دو پوری برمه بده.
لالان و بلدوار معلوم میشی دی روزا سرر کسام اعتبار نیست. اول پیسه تبته باز پوری را من برات میتا.
بردو دیده تو باش که پیسه را بکشم.
خبردار شور نخوری، من پولیس هستم. دستا بالا.
چی تو پولیس هستی؟ از برای خدا تو فنچه تپنز کک. من خو عملی هستم ها بیاده.
تو حال پولیس بازی میتی ها؟
قماندان صاحب بازی نمیتم. من گفتم من عملی هستم. ای قبودر خو کتر عملی میباشه، چرا وار نمیگیری؟
وا موتاد هستن و تو قاچاق بر.
قاچاق برا خو مردم پیسدار هستن. توی کالا و نیچه مرا ببین، ده سال میشه که من عملی هستم. کل عملی های از این منطقه مرا میشناسن.
اگه ثابت هم شبه که تو معتاد هستی، به اساس قانونم تو اجازه انتقال غیرعینی نداری. تو همه غیرعینی نگاه کرده میتونی که به او ضرورت داری. جیبای تو خوب پر از غیرعینی است. تو خوب بیخی قاچاق برستی.
قماندان صاحب کل ذخیره می نمیاد، کم کم ازش میکشم. من قاچاق بر غیرعین نیستم، من بیگناه هستم.
بس از دیگه زیاد گپ نزن. ای دلایلت در محکمه به قاضی بگو. پیش که بریم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.